السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. بعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وأنتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى واسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. خب اولا این موفقیت کم نظیر بلکه بی نظیر که در منطقه مقاومت با همت جوانان مجاهد فلسطین به حمد الله شکل گرفت و مشمول نصرت الهی شد، عملیات طوفان الاقصا بر همه شما عزیزان ان شاءالله مبارک باشه، بر همه امت اسلامی، بر همه جبهه مقاومت. اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی طول میکشه تا اهل فن بخوان جوانب گوناگون این حادثه بزرگ رو بخوان تحلیلش کنه. یعنی در تاریخ مبارزات ملت فلسطین این یک نقطه عطفه، بلکه در تاریخ منطقه در جریان مبارزه با رژیم صهیونیستی و مقابله با این رژیم خبیث منحوس پلید، این یک اتفاق متفرد و کاملا منحصر به فرده. از نظر تحقیر رژیم صهیونیستی، از نظر لطمه به حیثیت اونها، لطمه به قدرت اونها، لطمه به آبروی نداشته اونها، یعنی خلاصه در سطح بین الملل اونها رو وارد یک عالم جدیدی کرد. میشه گفت یک نقطه عطفه که شاید بشه این گونه گفت که تقسیم میشه از این به بعد وضعیت منطقه و مبارزه با رژیم صهیونیستی به قبل از طوفان الاقصا و به بعدش. یعنی این نقطه عطف معناش اینه دیگه، تقسیم میکنه. عملیاتی با این وسعت، با این خصوصیات، اونم از غزه، یعنی درست منطقه‌ای که کاملا تحت اشراف همه جوره رژیم صهیونیستی، غزه یک زندان بزرگه، کاملا در محاصره است، از اونجا این اتفاق سازماندهی بشه، برنامه ریزی بشه. خود اینا بدبخت الان همه متحیرن که چی شد، چگونه چیز اصلا ممکنه همچین چیزی که کار برسه تا اونجا که علاوه بر این همه بالاخره خسارتی که به اونها وارد شد، این تعداد زیادی که کشته‌ای که از اونها گرفته شد که بی سابقه است، اسیری که از اونها گرفته شد که بی سابقه است، مناطقی از اونها تصرف بشه، یعنی نیروی فلسطینی بتونه وارد بشه و اون شهرک ها رو اشغال کنه. شهرک ها هم که میدونید این شهرک ها همش پادگانه، یعنی این که میگن شهرک های صهیونیست نشین، اینا همش به منزله پادگانه، همش اون عناصر بسیار پلیدی هستن، خانواده هاشون همه مجهزن، مسلحن و هر از چنگاهی به هر مناسبتی حمله میکنن. دیدید دیگه، حمله میکنن به فلسطینی ها، میکشن، اسیر میگیرن. خیلی آدمای پلیدی تو این شهرک ها زندگی میکنن، اسمش شهرکه و ولی اینا در واقع مرکز همین صهیونیست های تبهکاره. خب شما تصور کنید این جریان مقاومت فلسطینی بتونه وارد بشه اینجا که اصلا بر اونا یک کابوس بزرگه و از این طرف غیر قابل تصور. مگه میشه وارد شهرک اینا شد؟ گاهی یه نفر عملیات انتحاری وارد میشد، یه چند نفر از اینا مجروح میشدن، گاهی بعضی از اینا به جهنم واصل میشدن، یه فتحی محسوب میشد. یعنی بتونه وارد این منطقه اشغالی و منطقه اسرائیل بشه، چیزی اصلا ممکنه؟ الحمدلله این شد، وارد شدن و این ضربه رو زدن. کار خیلی کاره بزرگی بود. استهزارم دارید پیشگیرانه هم بوده، یعنی خود جریان صهیونیستی آماده شده بود. نه هر از چنگاهی میدونید دیگه، وارد میشن، دیدید تا حالا مکرر وارد میشن، یه عملیات سنگین. خب غزه هم یه منطقه، مخصوصا غزه اینجوریه، منطقه متراکمیه از جهت جمعیت. این دفات الغربی منطقه باریکه، به اصطلاح باریکه غزه، جمعیت متراکم توی منطقه بسیار کوچیک و کشیده شده و در محاصره کامل زمینی و دریایی. منطقه اینجوری میگم به منزله زندان بزرگ. هر از چنگاهی اینو به منزله یک نقطه ضعف حساب میکنه، رژیم صهیونیستی وارد میشه، عملیات میکنه، حمله میکنه، عده زیادی از این زن و بچه و خانواده ها رو میکشه، خونه هاشون رو خراب میکنه، یه دفعه اعلام آتش بس میکنه، برمیگرد. این روششون رو سال هاست، شما برگردید به عقب دیگه. دائما اینا تو فواصلی یک چنین کارهای خباثت آمیزی رو انجام میدن و این بار در واقع مقاومت فلسطین پیشگیرانه وارد شده، یعنی از اون کاری که اونا قصد داشتن وارد شده، ولی اونا عملیات می کردن، بنا داشتن که یک ضربه جدی به مقاومت بزنن. خب غافلگیر شدن الحمدلله و به لطف خدای متعال پاشیده به هم فعلا وضعشون. این عملیات هایی هم که الان دارن انجام میدن، بمباران میکنن، این کاریست که در سالهای قبل هر از چنگاهی میکردن دیگه، حالا به عنوان کنه مثلا پاسخ به عملیات مقاومت دارن انجام میدن. اما این کار دائمی اونها تو این زندگی خباثت آلودشون بوده. بر تقدیر شرایط خاصیه در منطقه، نشانه بزرگیه از سازماندهی متفاوت جبهه مقاومت، اینه، از فرماندهیش، از لوجستیکش، از پشتیبانیهاش، از فناوریش. چه فناوری منتقل شده به داخل غزه که همونجا موشک تولید میکنه؟ اینا رو که وارد که نمیکنن که، امکان ورود اینا وجود نداره، منطقه بسته است کاملا. این جوون ها رسیدن، این فناوری به دستشون رسیده. خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیز ما رو. آقا فرمودن حاج قاسم دست اینا رو پر کرد، دستشون رو پر کرد. بله الحمدلله خودشون اونجا تولید میکنن و همونجا هم این طوفان رو برپا کردن، واقعا دنیا رو به شگفتی آوردن. حالا بگذاریم، نیاز به بحثای زیادی داره، رفقا از کنار قصه عادی و سطحی نگذرن، اینجای مطالعه داره، جوانه به قضیه، کار بسیار بزرگ منحصر به فرد. من به شما عرض کنم معادلات منطقه‌ای، اصطلاحا هم میگن ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی منطقه با این عملیات کلن متحول شد. شما اصلا وارد عالم جدیدی دارید میشید. حتی تأثیر شگفت‌انگیزی بر جغرافیای سیاسی جهان داره، نه فقط منطقه. حالا شما ببینید اروپایی‌ها بیچاره متحیر، بدبخت آمریکاست این وسط که حالا مثلا می‌خواسته به وسیله این رژیم صهیونیستی پلید منافع خودش رو توی منطقه حفاظت کنه. حالا همه باید جمع بشن این سگ زنجیری رو که به این بدبختی مبتلا شده اینو حالا حفاظتش کنن. این دیگه خودش هم نمیتونه نگه داره، چطور میخوان از منافع اونها حفاظت کنن؟ خلاصه خیلی تأثیر داره در منطقه. انشالله خدای متعال ثبات قدم بده به نیروهای مقاومت، به کارشون با قوت بتونن ادامه بدن. البته این طراحی‌ها طراحی خاصی است دیگه، فعلا این ضربه رو زدن، یه مقدار کارهای تکمیلی دارن و منافع فراوانی که انشالله خدای متعال از این مقاومت، از این حماسه‌ای که اینا آفریدن انشالله روزیشون کنه، بتونن قدم‌های بعدی رو در مسیر عزت خودشون و عزت امت اسلامی انشالله بردارن به لطف خدای متعال. دیگه حالا رفقا از دعا و از توسل و اینا یه وقت دریغ نکنن. این شبها اینه واقعا، باید برای مردم غزه دعا کرد. دعا، توسل، استنصار از خدای متعال، کمک خواهی که انشالله اینا بتونن این فتح رو برای خودشون صیانت کنن و بتونن مسیرشون رو انشالله در قدم‌های بعدی ادامه بدن انشالله. حالا خیلی هم منتظرن ببینن آقای سید حسن نصرالله فخر الشیعه چه خواهد گفت. به نظرم امشب ایشون صحبت داشته یا حالا خواهد داشت. معمولا صحبت های ایشون تعیین کننده است، اون مسیرها رو تعریف میکنه. خب به ارواح مطهر همه شهدا درود میفرستیم، برای همشون آرزوی علو درجات داریم، مخصوصا شهدای مقاومت، شهدای جبهه مقاومت و کسایی که بنیانگذار این عزت امروز هستند. از سید و شهدای جبهه مقاومت حاج قاسم عزیز تا آحادشون، تا شهدای مدافع حرم ابو مهدی مهندس، دیگران و دیگران که فهرست طولانی است، به ارواح مطهرشون صلواتی اهدا بفرمایید. صلی الله علی محمد. خب در دعای شریف مکارم الاخلاق که یکی دو نوبت هم به مناسبت هایی که پیش آمده بود این بحث ما یک تأخیری درش پیدا شد، این جمله رو میخوندیم که فرمود اللهم انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. این محل بحث ما بود. خب درباره انتقنی بالهدا توضیح دادیم، خلاصه مطلبش هم این بود که خدای متعال به ما توفیق بده زبان ما در خدمت هدایت خلق باشه. خیلی درخواست بزرگیه. خب البته برای اینکه انسان به یک چنین توفیقی نائل بشه طبیعیه دیگه، برای اینکه زبان انسان بشه زبان هدایت به سهم خودش. یادتونه گفتم این کار کاریست که از هر کسی برمیاد که به سهم خودش زبان او و نطق او هدایتگر باشه به سهم خودش. حالا برسته تا کسانی که اساساً مشعل هدایتن، اما نه، همین افراد عادی مؤمنین هم میتونن در این زمینه سهم داشته باشن. یکیش از طریق ارتباط مستمر با منابع زلال و سرشار هدایت. این یک نکته است. یعنی چی؟ یعنی همنشینی با قرآن کریم، که اصلا سرچشمه هدایت قرآنه دیگه، قرآن کریم. همنشینی و انس با نهج البلاغه، کلمات امیر المؤمنین علیه السلام، با صحیفه مبارکه سجادیه که در واقع همنشینی با اولیاء خداست دیگه، درسته؟ شما وقتی نهج البلاغه میخونید یعنی تشرف پیدا کردید به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام. خیلی کار بزرگی. وقتی صحیفه میخونید شما در محضر امام سجاد علیه السلام هستید. روح مطهر اون حضرته که انوارش میدرخشه به قلب شما، به فکر شما. مثلا وقتی کسی خالصانه بره. قرار از اینه دیگه. ارتباط با اولیاء خدا از طریق کلماتشون. انسان‌های مؤمن دائما باید بخونن احادیث اهل بیت علیهم السلام رو. حالا دو تا منبع اصلیش رو ما الان اسم بردیم، صحیفه و نهج البلاغه رو، با سایر کلمات اولیاء خدا. دوم، ارتباط با اهل معرفت و حکمت که از هدایت الهی بهره ای دارن. انسان باید با اونا ارتباط داشته باشه، انس داشته باشه، رفت آمد داشته باشه. از خلاصه همنشینی با اهل معنا و مجالست با اونها و کسایی که خودشون هدایت یافته هستن، سهمی از هدایت دارند و صاحب نفسند، با اونا انسان یرحمکم الله انس داشته باشه. حالا یا اولا با خودشون، خدا در درجات علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه بیفزاد، رضوان الله علیه. آقای مطهری که خب محشور با امام، امام یعنی کی؟ امام راحل و مؤسس، در درس اخلاق امام و سایر درسای امام شرکت میگرده سالها، از نفس اون مرد الهی. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، علامه یعنی کی؟ و ما ادراکه، اون دریای نور، شخصیت پربرکت. خب با اینها انس داشته، بعد دیدید دیگه میگه که من کسی رو پیدا کردم به نام آقای آمیزعلی، آقای شیرازی، ایشون رو پیدا کردم، آقای آمیزعلی، آقای شیرازی. خصوصیت این مرد بزرگ این بوده که ان ذوب شده در امیرالمؤمنین و نهج البلاغه است. این آمیزعلی آقای همچی کسی بوده و برافروختگی داشته. حالا آقای مطهری وقتی ترسیم میکنه شخصیت آمیزعلی آقای شیرازی رو، خود اونم شنیدنیه که چجوری او رو توصیف میکنه، که مرد وقتی زبان باز میکرد، وقتی از کلمات امیرالمؤمنین میگفت، چه هیجانی، چه شوری، چه احساسی در مخاطب خودش به وجود میاد. و میفهمید که ایشون از مصادیق عالم ربانی بود. خب ایشون که تهران نبودن، قم نبودن، در دسترس نبودن، که باید برای زیارت ایشون شد رحال میکردن، سفر میکردن. کسی مثل آقای مطهری که امام دیده است، علامه طباطبایی دیده است، با شور و وجد و اینها مسافرت میکنه برای شرفیابی، وقتی پیدا میکنه این مرد الهی رو، ازش دست بر نمیداره. میگه اینجور جاها انسان باید سفر کنه، خودشو برسونه به چنین منابعی از منابع هدایت که خدای متعال به اونها بهره‌ای کرامت کرده از نور هدایت خودش. انسان برسه، زانو بزنه از حضور اونها، از نفس اونها، از کلمات اونها نور بگیره، باطنش روشن بشه، موعظه بشه. و الا اگه انسان منقطع باشه، این ظلماتی که در این دنیا هست ما رو با خودش میبره. ظلماتون بعضها فوق بعض، اگه با مراکز نور مرتبط نباشه انسان، اگر با زبانهای موعظه‌گر مرتبط نشه، اگه دل نده به صاحبان معارف الهی، این تاریکی‌ها انسان رو با خودش خلاصه میبره، خدای نخواسته. این جوریه دیگه. حالا غرض اینه، همنشین اهل معنا باش، اینجوریه دیگه، با اونا همنشینی، مجالست. سوم، اگه به خودشون دسترسی نداشتین، به آثارشون انسان مراجعه کنه. آثارشون سازندگی داره. بله، مطالعه آمیخته با تفکر و بهره برداری از کتابهای اونها که رشحات قلم این انسانهای الهی است، که تازه انسان از این طریق میتونه بره به ساحت کلمات اولیا. مثلا شما برسید به محضر علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، سیری در نهج البلاغه ایشون، این کتاب شریف واقعا چه کتاب نازنینیه، سیری در نهج البلاغه. اون وقت آقای مطهری این علامه رشید شهید متفکر بزرگ، ایشون دست شما رو میگیره میبره به محضر امیرالمومنین علیه السلام و تازه میبینید عجب نهج البلاغه یعنی چی. و خود او میگه اگه میخواستید نهج البلاغه رو بچشید بعد میرفتید و میزهلی آقای شیرازی رو میدیدید که تازه ببینید نهج البلاغه یعنی چی. خب این اتصاله، از این طریق انسان میتونه دست پیدا بکنه. حالا که اسم شهید مطهری رو بردیم، یادتون باشه یه نوری در آثار آقای مطهری هست، خدا بهش داده دیگه، یه نوریست. خدا امام راحل عظیم و شأنمون رو بر درجاتش بیفزاد. می فهمدن آثار ایشون بدون استثناء قابل استفاده و هدایت کننده است. بعد می فهمدن که آثار ایشون خودش تربیت کننده است. بعد رهبر حکیم و عالی قدرمون می فرمان آقای مطهری به این مضمون، به خاطر اون اتصال قدسی و معنوی که داشته، طهارت روحی که داشته، که امام میگه آقای مطهری بهرمند از طهارت روح بود، این روح طاهر و تمیز که میتونسته متصل بشه به حقایق قدسی و اون بهرهای سحرگاهی که ایشون داشته، اهل راز بوده، اهل سحر بوده، اهل تهجد بوده، اهل گریه های سحری بوده. در تمام عمرش آقای مطهری حظ سحری داشته و اون سیر و سلوکی که داشته، اون ریاضت هایی که داشته، اون خودسازی هایی که داشته، اینا تو قلمش هست. یعنی انسان کتاب های ایشون هم که میخونه، این کتاب ها خودش سازندگی داره، دستگیری میکنه. راجب کمتر کسی میشه اینو گفت، آقای مطهری این خصوصیت رو داره. خب اینا پیش ما هست، در دسترس ماست. برای همه گروه ها هم حضرت ایشون الحمدلله میراث گذاشته، یعنی برای افراد عمومی هست، برای نوجوان ها هست. اون کتاب داستان راستان آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه خودش از اون به تنهایی سازندگی داره، یه مکتب اخلاقیه. خدا میدونه انسان رو متحول میکنه، اون قلم و اون فهم درست اومده شرح حکایت خوبان رو ارائه کرده، داستان نوشته برای ما. علامه فیلسوف حکیمی که از مطالب فلسفی و حکمی ایشون بزرگان استفاده میکردند و میکنن، داستان می‌نویسه. خب اینو باید قدر دونست، نمیشه از کنارش رد شد. برای جوانها نوشته این مقدمه‌ای بر جهانبینی اسلامی، انسان و ایمان با این شروع میکنه، بعد دیگه خود جهانبینی توحیدی، برید تا حیات جاوید، تا جامعه و تاریخ. چقدر سازندگی داره این کتاب ها و سایر آثار این مرد الهی دیگه داره، تا برای اساتید، یعنی برای همه گروهی در آثار ایشون هست، سیر داره، محتوا داره، منظومه داره. خب قرازم حالا یه مثال بود، مثال های دیگه هم هست دیگه، خیلی از بزرگان دیگر هم دست به قلم شدن و فهم خودشون رو، دریافت های خودشون رو نگاشتند و این در دسترس ماست. خود انسان باید بره سراغش، استفاده کنه. آثار علامه مصباح رضوان الله تعالی، آقای مصباح هم مرد بزرگیه. آقا می فرمودن که آقای مصباح در زمان ما میتونه خلأ امثال شهید مطهری رو پر کنه. چقدر مطالب ایشون سازنده است، خیلی عالیه. ایشون هم در همه این رشته ها منظومه ای ازشون مطلب است، هم نگاشته شده هست هم کلماتشونه که مثل بخشی از کتاب های شهید مطهری گفتارهای ایشونه دیگه که تبدیل شده به کتاب و در دسترس. خلاصه آقا قدر بدونیم فرصت ها رو استفاده کنیم. منظور این که چه انسان به محضر خود این بزرگان شرفیاب بشه اهلا، یا به آثارشون مراجعه کنه از اونها بهره‌مند بشه، که اینم نکته سومه. نکته چهارم اینم هست دیگه، این که انسان بتونه حالت توجه و حالت ذکر رو در خودش حفاظت کنه. این حالت توجه دائمی، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این توجه به خدای متعال رو در خودش و در قلب خودش حفظ کنه. میدونید نتیجهش چی میشه دیگه؟ نتیجه این حالت ذکر و توجه این میشه که شما از جهت باطنی نورانی میشید، تنزیه میشید. وقتی باطن شما در پرتو یاد خدای متعال تنزیه شد و نورانیت پیدا کرد، اون وقت بهش اشراق میشه. صور غیبی و الهامات غیبی به قلب یک چنین کسی میدرخشه. نتیجهش هم این میشه که این به زبانش جاری میشه. شما در باب اخلاص شنیدید دیگه، اون روایت مشهوره، گفت من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. اگه کسی 40 روز اخلاص پیشه کنه، یعنی اون البته این کار خاصیه، خیلی تعبیر خاصه، من اخلص لله 40 صباحا، کسی 40 روز خودش رو برای خدای متعال خالص کنه، نتیجهش خیلی قشنگه. نتیجهش رو میگه جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت از قلب او جاری میشه به زبانش میاد، اون وقت میشه انتقنی بالهدا. یعنی وقتی حرف میزنه هدایت میکنه. داشتیم یه کسایی که حتی از افراد معمولی رسیده بودن به یک چنین جایگاهی. مثلا شما راجع به شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه شنیدید یا خوندید، این مرد اینجوری بوده دیگه، بلا ایشون تحصیلات حوزوی و فقاهتی و اینا نداشته، اما این خصوصیت رو داشت، این قلب پاکیزه شده، صور غیبی درش میدرخشه، به زبانش جاری میشه. وقت مطالبی که ایشون ازش نقل شده شما ببینید مطالب همه حکمت آمیزه. که زحمتی کشیدن آقای ریشهری، مرحوم آقای ریشهری رضوان الله تعالی علیه، که خود آقای ریشهری هم من یه وقت بهشون گفتم، گفتم شما علامه مجلسی زمان ما هستید. علامه مجلسی در زمان خودش احادیث اهل بیت علیهم السلام رو تنظیم کرد، این بهارالانوار رو درست کرد. آقای ریشهری که در این جهت بین تو افکار عمومی جامعه ما شناخته شده نیست، چون ایشون وزیر اطلاعات بود و نمیدونم تو فعالیت‌های سیاسی و اینها به حضور پررنگی داشت، این جهاتش ناشناخته است. خدا میدونه ایشون چقدر در تبویب احادیث اهل بیت، همین میزان الحکمه و اون موسوعه های حدیثی که ایشون فراهم کرد، این دارالحدیثی که ایجاد کرد، خیلی کار بزرگ، دانشگاه علوم حدیثی که به وجود آورد، آثار خود ایشون هم خیلی شیرین و سازنده است رضوان الله تعالی. خب راجع واقع این مرد بزرگ یه کتاب نوشته درباره این آقای شیخ رجب علی خیاط، همین خیاط بوده دیگه، اما این دل خدایی و ضمیر روشن رو پیدا کرده بود. یه وقتی حرف میزنه اون وقت یک شخصیت فقیه محدثی مثل آقای رئیس شهری ما مطالب او و خاطرات مربوط به ایشون رو تبدیل میکنه، تبدیل میکنه به یه جلد کتاب تحویل میده. یا زمان طلبگی ما مثلا مجالس مرحوم آقای دولابی خیلی فعال بود، با او یه دهی میرفتن منزل ایشون رو، بعضی از حرفاش هم منتشر شده، انسان میخونه یا نوارهایی ازش بود که بعدا منتشر شد، الان هست در دسترستونه. خب ایشون هم همینطور بود، اینا آدم های تحصیل کرده نبودن، ولی این انتقنی بالهدا درباره اونها مستجاب شده، این هم حکمت تو زبانش جریان پیدا میکنه که بعد میبینی مطلبی که این بزرگوار میگه با کلمات معصومین علیهم السلام و امثال اینها هماهنگی داره. اینجوریه. البته میدونید در این بین یه عده هم مدعی هن. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. بعضی هستن حالا از این شیادا مدعی هن، یه اراجیفی هم میبافن، یه رتب و یابسی. نه، تو این بخش اینجوری نیستش که انسان بتونه به غیر فقیه، غیر تحصیل کرده های رشید در این علوم بتونه مراجعه کنه. منتها من مثال خواستم بزنم، میگم هستن کسانی که ملهمن به الهامات الهی و از این قبیل، اینجوری هم هست، اگرچه اینا خیلی کمه. ولی خب اونجایی که دیگه انسان با طیب خاطر معرفی میکنه در این سلسله پرنوری که در بین روحانیان عالی مقام ما بودن و هستن الحمدلله، ایناست دیگه که اصلا کارشون اینه دیگه، کارشون تو این رشته است. بله، خب از این بخش بگذاریم. تماشای من نوشتم تماشای، بله، آمیخته با تفکر در پدیده‌های عالم. بله، متفکران انسان. نتیجهش چی میشه؟ انسان با زبان موجودات آشنا میشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. زبان درخت، زبان باد، زبان آب، زبان چشمه، زبان گل، زبان شکوفه، زبان بهار، زبان پاییز، اینا همش حرف میزنه دیگه. زبان ماه، زبان خورشید، شمس، قمر، ستاره ها، اینا حرف میزنن. اینجوریه. با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این شما نمیشنوید، برید خودتون رو درست کنید، ولی ما داریم حرف میزنیم، ما ذکر داریم، ما ذکر داریم. این صریح قرآن دیگه، قرآن کریم چند جا میگه اینا حرف دارن، اینا ذکر دارن، اینا تسبیح دارن. خب اونایی که آشنا میشن با این زبان، با زبان موجودات، از اونا هم الهام میگیرن دیگه. خیلی فهم میکنه یه آدمی که مثل کور اعما که یه چیزی نمیبینه، کوردلیه دیگه، این کری باطنه دیگه. حالا گوش ظاهرش میشنوه، چشم ظاهرش هم میبینه، اما نه دیده نه شنیده. چی دیده و شنیده؟ خب این دیدن و شنیدن ها رو که حیوانات هم یه سهمی دارن. نه، شما چی دیدی، چی شنیدی؟ ایناست. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خب شما اول برید اهل راز بشید، بعد حرفای ما رو میشنوید. بله، و این من شیئن آفرین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. لا تفقهون یعنی خب شما برید فقهش رو پیدا کنید، آشنا بشید. ایناست. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. بله، محرمیت میخواد، از اون بعد دریافت میکنه. خب بازم نوشتیم ششم، آراسته شدن به کمالات و زیبایی های اخلاقی. بله اینم هست. آدمایی که متخلقن، اهل توکلن، اهل توسلن، اهل بفرمایید دیگه، اهل بردبارین، اهل سعی صدرن، اینجورین، اهل انصافن، اهل تواضعن. خب یعنی هدایت تو خلقشون رفته دیگه. خب این آدم حرف بزنه از زبانش تراوش میکنه این زیبایی های اخلاقی که تو باطنش هست. میگن از کوزه همان برون تراوت که در روست، جوریه دیگه، یه حرف میزنه. حالا گاهی حرف صریحش هم نیست، من از لهجات لسانه میشه فهمید، انسان دریافت میکنه تا برسه از تصریحاتش. اینجوریست. خب پس این یک جمله است که فرمود اللهم و انطقنی بالهدى، زبان من رو به هدایت باز کن. چه فضیلت بزرگیه. خلاص انسان بخواد از خدا بتونه. جمله بعدیش اینه و الهمن التقوا و الهمنی التقوا. خدایا به من تقوا رو بفرمایید الهام کن. الهام یه جور القائه، میگن خیلی یه شباهتی به وحی داره. الهام اینه که حقایق به شکل مرموز و ناشناخته‌ای به باطن شخص نفوذ داده میشه. این میشه اسمش میشه الهام. که اصطلاحاً شنیدید دیگه، میگن که وسوسه کار شیاطینه، الهام کار فرشتگانه. اینجوریه دیگه، همچنان که شیاطین وسوسه میکنن دیگه. کار اونا چیه؟ کار اونا جنبش در آوردن نفس ماست. کار شیاطین اینه دیگه، الذی یوسوسو فی صدور الناس، کارشون اینه. حالا من الجنت و الناس هر کدوم یه جور. یه دمش شیاطین الانس هم داریم دیگه، آدم های شیطان صفته. از جن هم که هستن، جنی هاشون مرموزترن، ناشناخته. البته گاهی کار اونا اصلا به پای شیاطین انس نمیرسه، گاهی اونا حیرت میکنن، بیان این دیگه کی بود؟ یعنی یه آدم شیطان صفت رو شیاطین جن که اصلا فوق تخصص این کار رو دارن دیگه، اونا اصلا فوق تخصص وسوسه انگیزی رو دارن. بعض از این انسانهای شیطان صفت رو که این جنیان مشاهده میکنن به شیفتی میان، میگن این دیگه کیه؟ این چقدر؟ چون میبینن این دیگه زده رو دست همشون در وسوسه انگیزی، به خدا پناه میبره. من الجنت و الناس، اونا کارشون وسوسه انگیزیه. یعنی چی؟ یعنی به جنبش اووردن و تحریک کردن نفس اماره، نفس آدم ها رو به هیجان بیارن. اینجوری هیجان خشم، هیجان شهوت، اینو کار اوناست. با وسوسه انگیزی به جنبش بیارن نفس اماره رو، این کار رو. این میشه وسوسه. درست نقطه مقابلش الهامه. الهام چیه؟ الهام به حرکت آوردن عقل و زنده کردن دل. اینه. اگر مخاطب وسوسه نفس آدمی است، نفس آدمی است، مخاطب الهام عقل آدمی است، قلبشه. اون به قلبش الهام میکنن، یه روشنایی میدن، یه فهمی در شخص ایجاد میشه. در یه لحظه انسان دیدید یه چیزی رو میفهمه، یه برداشتی پیدا میکنه، یه روشنایی در باطن خودش احساس میکنه. در فکر خودش احساس میکنه. این هست، این میشه الهام. تو این میگن که کار فرشتگانیست، از سوی خدای متعال مأموریت دارن برای همین الهام. اینجوری نیستش که ما رو خدای متعال رها کرده باشه در دست شیاطین. فرشته هم هستن، متعال ما بیشتر حرف شیاطین رو گوش میکنیم، اون مسئله دیگه ایه. ولی خب اینا هم هستن، میگن آقا ما هم هستیم، از ما هم دریافت کنید. خب این هست قرار از الهام از این جنسه، یک نوع. پس در واقع القاء مرموز به باطن انسان، در عقل انسان و در قلب انسانه. یک نوریست که تابیده میشه به قلب ما و عقل ما، و کارگزاریش هم که فرشته ها انجام میدن، از عنایت الهیست. این الهام میشه. خب مرحله بسیار بسیار بالا و پیشرفته و غیر قابل توصیفش میشه وحی. وحی از همین جنسه که اونو خداوند تبارک و تعالی داره برای انبیا. یک مرحله پایین تریشو داره برای اولیاء کامل، و یک مرحله باز پایین تر و عمومی تری رو داره برای مؤمنین. این الهام هم گاهی در بیداریه، گاهی در خوابه. مثلا رؤیاهای صادقه از این جنسه. خیلی جالب بود، مثلا میگفتن که مؤمنین گاهی صبح به هم میرسیدن، میگفتن آقا خبری؟ اینا انقدر موفق بودن، میگفتن خب خبری هست؟ حلم مبشر، بشارتی، چیزی پیدا کردید شما؟ یعنی شما که چشم سرتون بسته شد، آیا چشم دلتون باز شد؟ به روی حقیقتی خبری برای ما دارید؟ مؤمنین به همینجوری میگفتن. و در روایت هم هست که اینا یک شعبه ای، یه شعبه ایست رؤیای صادق، یه شعبه ایست از اون الهام های الهی و از نبوت که برای مؤمنین راهش باز. منتها مؤمنین در زمانه ما حظشون خیلی کمه. علتش هم اینه که ذهنشون شلوغه، خلوت انس ندارن. چون خلوت انس ندارن، باطن شلوغ، فکر شلوغ، انقدر در روز تصویرهای متنوع و عجیب غریب، یه جایی هم به زور تصویر میفرستن تو ذهن خودشون. بابا به اندازه کافی از این تصویرهای غیر ضروری و شلوغ تو محیط اطراف زندگی شما هست. گاهی هم صور قبیحه فلاوانه دیگه دور انسان، که به ناچار اینا میفته تو چشم ما، وارد قلب ما میشه. صداهای نامناسب، ناهنجار به اندازه کافی دوربر ما هست دیگه، که اینا رو انسان باید مراقبت کنه. اینا هست، تو خودت با دست خودت صداهای ناهنجار، حرفای غیر ضروری وارد مغز خودت میکنی، و خودت با دست خودت تصویرهای غیر ضروری، نمیگم تصویرهای مستهجن و کثیف که به خدا پناه میبریم، نه، تصویرهای بیهوده اضافی، هی با دیدن فیلم ها و نمونم کلیپ ها و این فضای مجازی هم که خودش شد یه داستانی برای خودش، همه مشغولن ماشاءالله، هی این انبوه و چیزا وارد میشه تو مغزت. مغزت شلوغت خوب داداش جون. این مغز شلوغ وقتی میخوابه هم همش چرت و پرت میبینه، از غاص و احلامن و ما نهنو به تحویل الاحلام به عالمین. او گفت این همش چرت و پرت داره میبینه. اینجا حتی او اون جمله از غاص و احلام، او مربوط به اون معبرانیه که در سوره مبارکه یوسف علیه السلام اونا برداشت غلط خودشون گفتن. حال منظور از غاص و احلام ایناست. خب این به این خاطره. وقت مبشرات در وقتی که انسان روحش آزاد میشه، چون انسان میخوابه توفا میشه دیگه، این روح شما رو دریافت کرده. الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها. خب در خواب اینو گرفتنش. این از این محیط طبیعت یه ارتفاعی پیدا کرد. وقتی ارتفاع پیدا کرد از محیط طبیعت، باید یه خبرایی گیرش بیاد. خب اما میبینید نه، خبری نیست. همین چرت و پرتاییست که ما تو روز میبینیم، تو شب یه خورده رنگی ترش انسان تو خوابش میبینه. همین چرت و پرتاست. اون وقت محیط خواب ما هیچ وقت محیط الهامات صبوحی و قدوسی نیست. اینو باید براشون انسان فکر بکن. اما اونایی که دارن خلوت دارن، خلوت انس دارن، اینا در رؤیا هم براشون این الهام ها هست. خیلی از الهامات هم در بیداری برای انسان هست، اون متوقف به خواب نیست. منتها خیلی هاش اهل راز، خیلی از نفس ملهمشون الهامات رو بیشتر در حالت رؤیا دریافت میکنه. خب اینا خلوت دارن، بر خودشون خلوت ایجاد میکنن. و این همه توصیه شد که الان در جمله قبلی، در عرایض قبلی عرض کردیم، اینکه انسان بره به محیط طبیعت خداوندی، بله، با این آیات الهی ارتباط برقرار کنه، تفکر کنه، سکوت کنه تا بشنوه، دل بده به آیات الهی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. این لآیات، من اجازه بدید اینجوری هم براتون معنا کنم دیگه، لآیات لأولی الالباب یعنی اینجا الهام هاست، میدرخشه برای اولو الالباب. و اینا چون آمادگیشو دارن، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اهل ذکرن، همونی که گفتم براتون، توجهشون به خدای متعال زیاد. این آقای مرحوم رجب علی خیاط که الان اسمشو بردیم، اینه جا میگه دیگه، میگه من یه وقتی داشتم توی مسیر میرفتم، بعد دیدم جلوم یک تصویری بزرگ نوشته شده، درشت روش نوشته توجه، توجه. بعد که از اونجا رد شدم، نگاه کردم، دیدم هیچ چیز خاصی نبود، یه ساختمونی بود. اون تابلوی بزرگ چی بود؟ گفت توجه. توجه کنید، ذکر. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. انسان روی دلش رو و اندیشش رو بچرخونه به سمت خدای متعال. یه حالت رو بهش میگن حالت توجه. خب حال قرض این که انسان اون حالت توجه و تذکر رو داشته باشه، و بعدم تفکر، و یا تفکرون فی خلق السماوات والارض. تفکر، تذکر و تفکر. خب این باب الهام رو به روی ما باز میکنه. بگذاریم، این کلمه الهمنی خیلی کلمه جالبی است. منتها میدونید ما یه الهام عمومی داریم، یه الهام خاص داریم. الهام عمومی در باب تقوا آورده شده و در باب فجور که نص قرآن کریم دیگه، سوره مبارکه شمس، بله، فالهمها، بگید فجورها و تقواها. فبود ما به باطن شما تقوا و فجور رو الهام کردیم. یعنی چی؟ یعنی نفستون نفس ملهمه است، به شکل باطنی شما خوب و بد رو میتونید تشخیص بدید. لذا فردا میگن بله الانسانو علا نفسهی بصیرتون، میگه خودت میدونستی، حالا عذر نمیخواد بتراشی، بله و القام عذیره، میگه من به تو گفته بودم، خوبی ها و بدی ها رو به تو نشون داده بودم به نفست. و الهمه ها فجوره ها و تقوا. خب این اون الهام عمومیست، برای همه انسان ها انجام شده. اما این الهامی که اینجا میخواییم چیه؟ خاصه، خاصه. الهمنی التقوا. از خدای متعال میخواییم، میگه خدای به من تقوا رو الهام کن. عجب چه درخواستی ها. الهمن تقوا، تقوا رو به من الهام کن. این درخواست ویژه است، الهام تقوا. این غیر از اون الهمها فجورها و تقوا هاست. نه، اون که هست عمومیه، این یه الهام اختصاصیه. یعنی خدایا قلب من رو، قلب من رو به نور تقوا روشن کن. یعنی اون نورانیتی که من در پرتو اون نورانیت از افتادن به دام شیاطین، به دام گناه حفظ بشم. این میشه تقوا. چون تقوا حفاظت دیگه، وقایه است. یعنی محصولش حفاظت من باشه. الهام حفاظت کننده است. اینه. تقوا عجب چیز عجیبی که نقل میکنه مرحوم سید که شارح صحیفه سجادی است، میگه قال بعض العارفین، از قول بعضی از عرفایشون نقل میکنه، ان خیرات دنیا والآخره جمعت تحت لفظت واحده. میگه تمام خیرهای دنیا و آخرت ذیل یک کلید واژه همش جمع شده و هی تقوا. من کلمه تقواست. تمام خیرات دنیا و آخرت تو کلمه تقوا جمع شده است. خیلی کلمه عظیمیه، التقوا. خب ما یک جلسه به مناسبتی، یادتون باشه فکر میکنم مثلا 4-5 جلسه قبل بوده، یعنی قبل از اون تعطیلی هایی که بهمون خورد، یه جلسه به مناسبت من راجع به تقوای نکته هایی رو عرض کردم. خدا توفیق بده انشالله جلسه آینده یه مقدار مطلب رو بهش میپردازیم، جوانبش رو. این جا داره، جا داره که یه بار دوباره ما بهش مراجعه کنیم. این کلمه التقوا این چیه که که امام سجاد علیه السلام اینجا میگه الهمنی، تقوا رو به من الهام کن. اینو یه مراجعه میکنیم، یه مراجعه قرآنی روایی انشالله مختصر. مفصل نمیتونیم چون اون بابش خودش باب موسعی است. مختصری انشالله بهش خواهیم داشت. من فشرده و جان کلام رو سعی میکنم انشالله جلسه آینده خدمتون به توفیق الهی تقدیم کنم. اما برای اینکه دست خالی از این جلسه نرید، این جمله رو از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام براتون نقل کنم. نقل تکان دهنده است. میگه امیرالمومنین علیه السلام داشتن با بعض از اصحاب از بیرون کوفه برمیگشتن، داشتن وارد شهر میشدن، رسیدن به قبرستان. اون وقتا بوده، حالا ما از که کنار شهرها قبرستانشونه دیگه. حالا تهران خیلی بزرگه، قبرستانش خیلی ازش فاصله داره، ولی خب معمولا تو شهرهای معمولی اون کنارشه دیگه. یعنی شما از بیرون که میرید همیشه میتونید ببینید. دماوند ما وقتی ما هستیم اونجا، مثلا شاید مردم روزی چند بار این قبرستان رو که این سمت هست، این سمت هست، تو محله ما هست، ابوی ما خدا رحمت کنه گذشتگانتون و اجداد ما، نمیدونم فامیلای ما همه اونجا هستن، بریتون یه دور بزنید همش نوشته حاجی اکبر، همه ما اونجاییم. یه وقتی من در یک رؤیایی دیدم منو دارن میبرن اونجا، یعنی قشنگ اینو بهم نشون دادن، داشتن میبردن، جمعیتی بود و داشتن همین جنازه رو میبردن به اون سمت. آره، خلاصه هست، دور ما همینجور هست. حالا غرضم، حالا روزا نیست، شهرهای بزرگ مخصوصا و غفلت زیاده، حضرت دارن میان با اصحاب، میرسن کنار مقابر کوفه، همین چه بسا بله دیگه، همین وادی السلام جنست، همین یا حالا جای دیگه بوده، ولی میرسن کنار اونجا. وقتی رسیدن اونجا درنگی کردن، تأملی کردن، اصحاب همجور دور حضرت جمعن، حضرت همجور یه سکوتی کردن، سکوتی کردن، بعد زبان مبارکشون رو باز کردن، شروع کردن با این اهالی این قبرستان حرف زدن. با یه کلید واژه های اینا رو معرفی کردن، یا اهل القربه، یا اهل التربه، یا اهل الوحشه، یا اهل الوحده. ای خاک نشین ها، ای خاک شده ها، بعد ای تنها شده ها، ای گرفتار وحشت شده ها، وحشت اون تنهایی که انسان میگیره، اهل الوحشه، اهل الوحده، اهل القربه. شما قبل از ما رفتید، ما هم داریم میام به سمت شما. این کلمه ها رو ببینید، هم دارن گوش میکنن چی میگه امیرالمومنین. برای شما خبرهایی دارم. اما الازواج فقط نکحت، همسران شما به همسری دیگران رفتند. میگفت عشق منی من جز تو اصلا نمیتونم کسی رو تحمل کنم. حالا دارن با دیگران زندگی میکنن، این که از همسران. اما الازواج فقط نکحت، اموال شما فقط قسمت. اونم که تقسیم کردن و گاهی هم سر تقسیمیش دعوا و مرافعه و نبودید ببینید چه جنگی بین وراث سر این چیزی که شما گذاشتید. حالا تو خودت اون طرف باید جوابشو بدی، این طرف هم میخورن و میبرن. و عمل اموال فقط قسمت. این طرف خبرهای ما برای شما این چیزست. خونه های شما چی شد؟ اینقدر زمین رو با آسمان بسته بودین، رطب و یابس و حلال و حرام یه خونه تهیه کرده بودین، اون چی شد؟ فقط سکنت، دیگران نشستن، شما اونجا خاک نشین، دیگران دارن اونجا زندگی میکنن. اینجور نبود که خونه ها چون شما رفتید تعطیل بشه، نه اون اموال چون شما رفتید همجور بمونه، نه اون همسراتون حالا چون شما رفتید همونجور بمونن. نه، همسران رفتن به کابین دیگران و اموال قسمت شد و خونه ها هم دیگران مشغول زندگی هن، ساکنن. حالا اینو که من الان دارم براتون میگم، دماوند ما یه قسمتیش این گورستان رو ارتفاعه، بالاست، که اتفاق مقابر شهدای ما هم همونجاست رو ارتفاع. نه که ما میشناسیم هم دیگه رو، شما وقتی میرید اون بالا وای میستید کنار این قبرها، یه نگاه میکنید قبر فلانیه، یه نگاه میکنید خونش اون پایین، این همش قشنگ رو به رو هم. عجب، از اونجا آوردنشون اینجا. این هست. خب بعد حضرت فرمودن هازا خبر ما اندنا، خبری که ما برای شما داشتیم اینها بود. بعد فرمودن فما خبر ما اندکم، ای اهل این گورستان شما چه خبری دارید برای ما؟ حضرت ساکت شدن، اطرافیا متعجب، مگه اونا حرف میزنن؟ اولا مگه اصلا شنیدن؟ و مگه الان جوابی میدن؟ و مگه پاسخی دارن؟ حضرت سکوت کردن، خودشون پرسن فما خبر ما اندکم، شما بر ما چه خبری دارید؟ بعد حضرت سکوت کردن. بعد از اندکی سکوت سر بلند کرد علی ابن ابی طالب علیه السلام که امیر من فوق الارض و من تحت السراست. چه کسایی که روی زمینن، چه کسایی که زیر زمینن، تحت السرا، همه ذیل اشراف علی ابن ابی طالب هم دیگه. اینجوریست گفت فما خبر ما اندکم. بعد از سکوتی حضرت سر بلند کرد، اما لو اذن لهم فی الکلام، فبود اینا اجازه ندارن به شما جواب بدن، با شما حرف بزنن. اگر، خیلی جمله تکان دهنده است، اگر اجازه داشتند پاسخ شما رو بدن و پاسخ ما رو بدن، الان اجازه ندارن با ما حرف بزنن. اما لو اذن لهم فی الکلام، اگه بهشون اجازه میدادن حرف بزنن، پاسخشون به شما این بود که ان خیر الزاد التقوا، اینو به شما میگفتن. میگفتن ای کسایی که هنوز روی زمینید، زیر خاک نیومدید، وارد برزخ نشدید، بجنبید، برای خودتون تقوا تهیه کنید. این طرف فقط تقوا به درد میخوره، فقط تقوا. فإن خیر الزاد التقوا، برید تقوا تهیه کنید. این که میدونید همون آیه کریمه قرآنیه. و تزودو فإن خیر الزاد التقوا. بعد خدای متعال میفهمه فتقونه یا اولی الالباب، ادامه اون آیه است، از من حساب ببرید ای عاقلا، حساب ببرید، منو در نظر بگیرید. فتقونه یا اولی الالباب. اینم تقدیمیه از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک، فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. صلى على محمد. نصرت خودت رو بر رزمندگان اسلام، بر جبهه مقاومت، مخصوصا عزیزانی که در فلسطین در حال مبارزه هستن، نازل کن. خفت و خاری و نکبت رو بر دشمنان خودت، مخصوصا صهیونیست های تبهکار، بیش از این نازل بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان و گذشتگان ما رو غریق دریای رحمت و کرمت بفرما. رهبر عزیزتر از جانمون رو برای ما حفظ بفرما. اون هفته آقا صحبت از قمار باخته، گفتند این هفته باختشون رو رزمندگان جبهه مقاومت نشون دادند. چقدر جالب، چقدر نزدیک بود. 17 ربیع ببینم و نذاشتن از ماه ربیع خارج بشه. موتو به غیظکم. خدا رو شکر. انشالله خدا سایه آقا جون رو برمون نگه داره، ما رو قدشناس قرار بده، موانع ظهور رو مرتفع کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.